اول از سخنرانی های پیش از خطبه های نماز پرصلوات جمعه تهران که امروز و در این هفته دعوت شده است از وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور جناب دکتر محمد حسن طریقت، منفرد جهت سلامتی همه پزشکان، جامعه پزشکی، خدمتگزار به مردم شریف ایران و همه مردمان نیازمند، همه با هم صلوات قرایی رو خط بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. در ادامه بحث حفظ و احیای سلامتی روحی و جسمی از طریق سبک زندگی ایرانی اسلامی در جلسه قبل، اگه خاطر مبارکتون باشه، به آیات متعدد قرآن کریم اشاره شد که باری تعالی تکلیف کردن ما رو که غذای طیب و طاهر رو مصرف کنیم، رفتار صالح و سالم داشته باشیم. این که می‌فرمایند غذای طیب و طاهر مصرف کنید، فنظر الی طعامک، نظارت و توجه بکنید به اون چیزی که میخورید، یا اسراف نکنید، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. بعدم فرمودن بالاخره به آنچه شما عمل میکنید یا نمیکنید ما آگاهیم. در واقع این یه دستور، یه تکلیفی است که ما ممکنه واقعا بهش بی توجه بوده باشیم. بعدم همون جوری که گفته شد، معصومین علیهم السلام وارد جزئیات این دستور الهی شدن و برای بشر همه اون چیزایی رو که باید بهش توجه بشه مشخص کردن، تا اونجایی که بالاخره گفته شد منشأ همه بیماری ها به عدم رعایت خوردن و آشامیدن است و داروی همه بیماری ها پرهیز و رعایت مسئله تغذیه است. علما و دانشمندان مسلمان ایرانی زحمات خیلی زیاد و موفقی کشیدن تا این توصیه ها رو عملیاتی بکنن. بنابراین این از اصطلاح توصیه های حضرت امام بود که چرا ایران باستان و مکتب اسلام که طلایه‌دار اصلی صحت و سلامتی از طریق سبک زندگی ایرانی اسلامی است، اگر 80 سال پیش استکبار ما رو مجبور کرد با تصویب قانون و ما رو محروم کرد از استفاده از این نعمت الهی، چرا بعد از انقلاب بالاخره این خسارت ها جبران نمیشه؟ من یه مقداری از این که دنیا الان به چه صورت داره از این پدیده استفاده میکنه، چند تا گزارش از سازمان بهداشت جهانی که در واقع منتشر شده خدمتتون عرض میکنم. گذشته از کشورهای باستانی مثل هند و چین که اساس طبشون طب بومی است، طب سنتی است و طب نوین جنبه مکمل داره، در کشورهای مبتکر طب نوین هم به طور سریع داره این طب سنتی مورد مصرف قرار میگیره. بر اساس انتشارات سازمان بهداشت جهانی 80% پزشکای ژاپن رویکرد روزمره شون استفاده از طب سنتی شونه، بیشترین استفاده از داروهای گیاهی رو دارن و خدمات طب سنتی شون جزء تعهد بیمه های درمانی شونه. سوئیسیا که خیلی زرنگ تشریف دارن و بهترین یافته و حاصل به اصطلاح دانشمندای دنیا رو استفاده میکنن، از سال 1990 بیش از 50% از طب سنتی استفاده میکنن. سازمان بهداشت جهانی جدیدن یک برنامه 10 ساله تعریف کرده از 2013 تا 2023 برنامه های اجرایی طب سنتی رو به دنیا توصیه کرده و گفته طب سنتی و طب بومی چند مزیت داره، در دسترس همگان میتونه قرار بگیره به آسونی، ارزانه و عارضه نداره. فلذا باید واقعا ما به توصیه های حضرت امام رحمت الله علیه و دغدغه های حضرت آقا اطلاع دارید دیگه. ایشون از سال 59 که بازدیدی از هند و دانشگاه همدرد داشتن توصیه کردن که این محرومیت ها جبران بشه. در سال 91 هم در مشهد مقدس فرمودن دغدغه قلبی امروز من طب ایرانی اسلامی است و خواستن که با آن پرداخته بشه. بنابراین این که ما هنوز حالا ما یه پدیده‌ای داریم به نام زالودرمانی، صاحب نظران علمی ما وقتی اسمشو میشنفن یه جوری مشمئز کننده است براشون، در حالی که فرانسه و آلمان و روسیه از بزرگترین تولید کننده زالو هن و FDA که قبله اول تمام دانشمندان پزشکی است مجاز دونسته که زالو تو داروخانه ها به فروش بره برای استفاده. یعنی اونا اینقدر در واقع دنبال این قضیه هستن، در حالی که خب ما هنوز فکر میکنیم که این در واقع کار درستی نیست. حضرت امام یه جمله دارن، فرمودن امروز اگر کسی از طب اروپایی یا زندگی اروپا معابی انتقاد کند مورد هو و جنجال بسیار واقع خواهد شد و از نظر جوانان تحصیل کرده ما ساقط می شود. یعنی هنوز ما فکر میکنیم که اگر به این مسئله که دستور صریح قرآنه، توصیه های متعددی از ائمه داریم، اگه به این مسئله بپردازیم بر صورت کار کهنگرایی شده. طب نوین اینقدر امروز در دنیا گران شده به علت مداخله کارتل‌های دارو و تجهیزات و مافیای پزشکی که دارن اداره میکنن این طب رو و تجاری کردن این طب رو، اینقدر هزینه سنگین شده که حتی ثروتمندترین کشورها قادر نیستن منابع لازم رو در اختیار بذارن. واقعا ما نیاز داریم به دستور حضرت آقا که در سیاست‌های ابلاغی سلامت فرمودن هر چه زودتر باید طب ایرانی اسلامی توسعه پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، نهادینه بشه، این رو باید جدی بگیریم. ما سال گذشته نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان در بخش سلامت هزینه کردیم که این تقریبا 50% بودجه کشوره. گرچه قسمت اعظم این رو مردم از جیب پرداختن، ولی واقعا اگه اینجور بخوایم پیش بریم و هنوز به اهداف خودمون نرسیدیم به خاطر کسر اعتبارات، به هر صورت اون چیزی که خودمون داشتیم و الان مجدد دارن به خودمون توصیه میکنن، این رو باید جدی بگیریم و این کار بالاخره در حد فعالیت دولت به تنهایی نیست. این ترویج و توسعه و نهادینه کردن طب سنتی باید از خانواده ها شروع بشه، در مهد کودک و دبستان و مدرسه و دانشگاه و تمام محافل علمی اجتماعی و اعتقادی باید گسترش پیدا بکنه. مردم باید این حق خودشونو، سلامت در حد امنیت تعریف شده، این نیاز رو مردم باید کمک کنن، همت کنن، مطالبه بکنن تا انشالله بالاخره کشور از این به اصطلاح گرفتاری نجات پیدا بکنه. وزیر محترم هفته گذشته در خدمت آقا فرمودن که قرار است انشالله دانشگاه علم و دین تشکیل بشه. این مژده است. این وعده های زیبا معمولا تا بیاد اجرایی بشه عمر دولت ها تموم میشه، همون جور که اواخر دولت قبل به توصیه حضرت آقا دانشگاه جامعه طب سنتی در شورای انقلاب فرنگی تصویب شد، رئیسش انتخاب شد، شرایطش اعلام شد، ولی خب در روزهای اول دولت بعد همش با یک مصوبه دولت منحل شد. از کجا که دولت بعد نظر دولت امروز رو مثلا قبول نداشته باشه. این حرفا 80 سال قدغن شده، 30 چند سال انقلاب کردیم، هر روز گفته میشه. درسته با فشار دولت قبل دانشکده های طب سنتی تشکیل شدن و امروز دارن متخصص تربیت میکنن. در طول این 7-8 سال کمتر از 100 تا متخصص تربیت شده، اینا وجودشون لازمه، ولی منحصر کردن به این پدیده هیچ وقت نظر حضرت آقا که ترویج و توسعه و نهادینه کردن طب ایرانی اسلامی است، اون محقق به تنهایی نخواهد شد. امروز ما از حضور سردار نقدی به عنوان به دلیل هفته بسیج بالاخره مفتخریم. من زیاد فرصت ندارم وقت شما رو بگیرم، چون قرار شده انشالله در آینده بر اساس سنت حسنه‌ای که ما داشتیم و داریم که در تمام محافل مناسبت‌های اعتقادی مسائل شرعی گفته میشه، که انشالله در آینده توصیه‌های ائمه و بالاخره قرآن رو هم ما به عنوان توصیه‌های کوتاه تکرار بکنیم که انشالله این نهادینه بشه، من با اجازتون یه دو تا توصیه رو از جانب حکمای این رشته خدمتون عرض میکنم. یکیش در رابطه با مسائل فرهنگی است. ائمه فرمودن نفوس انسانها از مزاجشون نشأت میگیره و ائمه ما بالاخره همینجوری گفته شده در رابطه با انتخاب همسر حضرت علی علیه السلام بعد از شهادت حضرت فاطمه که شرایطی گذاشته شده بود، ما اگر به این توصیه ائمه توجه بکنیم، همون جوری که آزمایشات ژنتیکی میکنیم که انسانها رو بر اساس ضوابطی که به هم تجانس پیدا میکنن بر اساس مزاجشون انتخاب بکنیم، بسیاری از این طلاقها که در ابتدای زندگی ایجاد میشه اونا اتفاق نخواهد افتاد. ضمن این که حالا توصیه‌ای که همه تون میدونید که در نحوه غذا خوردن توصیه شده تا گرسنه نشدیم غذا نخوریم، قبل از سیر شدن دست بکشیم و لقمه‌مونو بجویم. من یک بار مشکل پیدا کردم در دوران مسئولیت، یکی از این حکما گفت آقا هرچی میخوایی بخوری بخور، فقط لقمه‌تو یه 50-60 دفعه بجو. همین باعث شد که خود ما همه مشکلاتمون برطرف شد به این راحتی. منظور این که این توصیه ها خیلی راحت قابل اجراست، هزینه نداره، گرفتاری نداره و بسیار مؤثره. حالا انشالله در بالاخره مناسبت های بعدی ما به کمک حکمای این رشته، چون من خودم به دلیل مزایایی که این قضیه داره علارغم این که به رشته خودم مربوط نیست، خیلی آرزو دارم که انشالله این توصیه و تأکید حضرت آقا رو ما بتونیم به نحو احسن دنبال کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تقدیر و تشکر و سپاس از وزیر محترم سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور جناب دکتر محمد حسن طریقت منفرد که در سلسله مباحثشون به بحث خوراک خوب و تغذیه سالم اسلامی پرداختند.